الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنت دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد مباحثی رو که مرحوم آقای نائینی در اینجا آوردن بعد از بحث امر، ماده امر، البته در ماده امر بحثشون رو خیلی ناقص گفتن چون اون مباحث رو بعد در صيغه فعل به کار بردن. حالا باز این قسمت رو برای اینکه انسجام بحث بشه، الامر الثالث یعنی حدود یک صفحه راجع به ماده امر گفتن، ناقص کلامشون. خودشون هم گفتن که بعد چون بعد متعرض میشه. قد ذکر لصیغة الامر معان عدیده، عرض کردم در این کتب قدیمی مخصوصا حتی خود معالم و اینا اصلش از اهل سنت هم هست، لیکن توی کتب ما هم اضافه شده و از بعضی از کتب لغت و صرف و اینا هم گرفتن، حتی نقل اند بعضنا یعنی بعضهم باید باشه. انها ها الى اربعت و اشین ها، من تو ذهنم 25 اون دفعه عرض کردم، حالا ایشون 24 نوشتن، من یادم میاد حاشیه معالم بود کدوم بود قوانین بود، تا 25 هم نوشتن. و قد عد منها طلب و تعجیز و تهدید و مثال هاش هم آوردن غالبا، کن و حجارت هم و حدیدن و ماشاءالله. بله، وقد وقع البحث و ایضاً، این کلمه ایضاً در بحث امر، ماده امر در هیئت امر هم همینطور. الان نحو اشتراک لفظی و معنوی بحث شده اما بحث جدی نشده، یعنی واضح بود که اشتراک لفظی معنا نداره، اصلا معنای صیغه تهدید نیست، معنای صیغه تعجیز نیست. ببینید به هدف، یعنی صیغه هم معنای خودشه، لکن اون مقاصد ثانویه مثلا تهدید یا تعجیز یا پس خیلی مثلا میگیم زید آمد، حالا واقعش هم نیامد، از باب مسخره، مثلا زید تو مجلس فلان حاضر شد از باب مسخره، نمیشه بگیم این زید در مجلس فلان حاضر، دو معنا داره، یکی اخباری که مثلا مسخره کرده مسخره کرده در کلام متعارف ترجمه شده، اینطور مواردی رو که دواییه و مقاصد ثانویست توی بحث صیغه آوردم و تو کلام ما متعارفه، مثلا میگیم زید آمد داریم مسخرش میکنیم مثلا، یا داریم شوخی میکنیم، این معناش این نیست که این جمله برای شوخی وضع شده یا این جمله برای مسخره وضع شده، این معنی خودشه، نحوه استعمال و دوایی استعمال فرق میکنه. یا به قول صاحب کفایه اشتباه مصداق به مفهومه، نه اشتباه هم نیست، دوایی مختلفی وجود داره. بله، بعد ایشون میفرمان که در بحث صیغه این فائده به دو حالت، ان صیغة الامر که صیغة الماضی و المضارع تشتمل علی مادت و هیه، عرض کردم فقط یه مشکلی که در کلمات آقایان هست که اینجا هم لابلا دیده میشه، همچنان که هیئت فعل ماضی داریم، فعل مضارع داریم، ماده داره، هیئت داره و حدث رو مبدع رو نسبت میدن به فاعل، در باب امر هم وقتی تحلیل شروع شد همین کار کردن، مثلا گفتن مثلا جعنی به ما، این جعنی را فرض کنیم به این که ماده مجیع هست و هیئت افعال درش به کار برده شده و این ماده به این هیئت نسبت داده شده به فاعل، فعل و فاعل، اون به اصطلاح ماده به عنوان حدثه، اون مخاطب به عنوان فاعله، یعنی انت به من، مثل قام زیدون که اون از خیلی، این درست نیست اصولا. این که در مقام ترکیب ما به اصطلاح ما میگیم اعراب و اعراب، میگه ما ترکیب، در مقام ترکیب اون معامله رو که با جمله خبریه یا اسمیه میکنن، این معامله رو با طلب نباید انجام داد، دو سنخه اصلا، دو سن، یعنی اصولا نکته سر لفظ نیست، اصولا نکته سر اینه که ده از معانی خود به خود معانی نسبی هستن، اصلا طبیعتشون اینه، معانی نسبی هستن، کاری به لفظ نداریم. این که میگن حرف معنای نسبی داره، نسبی بودنش به خاطر خود معناست نه به خاطر حرف بودن، ممکنه در اسم هم باشه. اون معنای نسبی، این معنای نسبی، اون معنای نسبی رو در لغت عرب، در لغات دیگه هر کدوم یه حساب خاص رو خودش داره. در لغت عرب اگر بخواد اون معنی نسبی رو خودش تصور کنه اسم میاره، مثلا میگه ابتدا. اگر همون معنای اسمی رو بخواد به کار ببره در همون نسبیتش بین طرفین بهش میگن حرف، مثلا ابتدا و سر البسر، سر تو من البسر. نکته فنیش اینه، دو لحاظ به اصطلاح، خود معنا، خود ابتدا یک معنای نسبیه، اینه خیال که این نسبی بودن به خاطر حرفه، نه خود ابتدا معنای نسبیه، ابتدا خودش نسبیه. وقتی شما دیدین قبل از این چی، این حدث نبوده، مسبوق به عدمه، قبلش چیزی نبوده، میگن ابتدا. مثلا قرأت من سوره النساء، این من رو برای چی آوردیم؟ قبل از سوره نساء قرائت نبوده، ابتدا خودش نسبیه. نگاه میکنین چیزی قبلش نبوده، میگید ابتدا، چیزی بعدش نیست، میگید انتها. این ابتدا و انتها خودشون فی ذاته ما معنای نسبی هستن. اینکه میگن نسبیت در معنای حرفی، اون به خاطر نسبیت خود معناست، نه اینکه حرف برای نسبیت. فرق بین اسم و حرف اینم که میگه در امثال مرحوم نجم العلمه رازی که معنای من و ابتدا یکیه، مرادشون اینه، هم من و هم ابتدا هر دو معناش این است که قبلش نبوده، مسبوق به عدمه. این اوله، قرأت من سوره، سر تو من البصره، سیر من اولش بسته بوده، قبل از بسته سیر نبوده. از ساعت 10 مثلا درس حاضر شدم، یعنی قبلش نبوده. این نبودن قبل رو میگن معنای نسبی. این که میگه معنای من و ابتدا یکی است، مرادشون اینه. اونایی که آمدن میگن نه درست یکی است، اما واقعا بینشون هم اختلاف هست، که در کتاب کفایه آمده من وضع شده برای ابتدا لکن به لحاظ عالی، اون وضع شده برای ابتدا به لحاظ استقلالی، یا مثل این کلمه لام داره لیستعمل عالی، یعنی به نظرم این لام رو هم آقایون متأخریشون به معنای شرط فهمیدن، مثل مرحوم آقای قوی و دیگران در عبارت کفایه به معنای شرط فهمیدن، یعنی به شرط این که این مثلا عالیاً ملاحظه بشه، یا به شرط این که استقلالیه. نظام اونم اون شارط کیه؟ اگه شرط شارط کیه؟ میگن مرحوم آقای به اصطلاح شیخ بزرگوار که همین اخیراً اسم ایشون در مباحث بودیم در به اصطلاح در تبریز بود، بعد آمد قم در مشروطه، میرزا صادق، گفتن این حکومت مشروطه، ایشون گفت این کلمه مشروطه اصلش چی بوده؟ اصل انگلیسی بوده، اصل انگلیسی، همه اصل انگلیسی شو به کار بریم، عربی نگیم، فارسی یه مشروطه، چون تو گفتیم مشروطه، میگه مشروطه شرطه، شارطه مشروطه، که این شرطی کرد، اون شارط کی بود؟ این برای تو مشکل درست بکنه، همون لفظ انگلیسی شو به کار ببریم. اون خب حالا مثلا یه نحو حکومتی اینجوری رسما، اما یه لفظی رو که مشروطه فارسی میخواید لفظ عربی مشروطه رو به کار ببرین، این تولید مشکلات میکنه. میگم اینجا این مشکل تولید کرد، این لامی که ایشون به کار برده، کفاره نگاه کنین لام داره. عرض کردم این جواب و اشکال که در کفاره مازه بینا هاشم میرسد شریف بر نجم العلم بس، اصلا این جواب و اشکالی که ایشون داره، این عبارت که معنا من و افضایی که تو خود نجم العلم تو کتاب شهر کافی ایشانه، در هاشمش میرسد شریف اینو بشه فعلقین قلد یسه ها استعمال من مکان اله و ابتدا، بعدشون میگه نه اون با این معناست که عرض کردم مراد ظاهرن از لام شرط نیست که آن اشکال کردن، شارط کیه که شرط کرده تخلق شرط مونجه به غلط استعمال نمیگه لاخر، اشکال دیگه در اینجا هست. علایانه از کم شرط نیست، لحاظ مراد لحاظ، دو جور لحاظ شده. بحث سر اینه اگر دو جور لحاظ شد دو تا میشه یا نه، من و ابتدا دو تا میشه یا یکی میشه. بحثش نکتش اینه، چون لحاظ اعتباره، معانی اعتباری تعددشون به همین تعدد لحاظه. اگر خود معنا رو معنی نسبی واحده، خود معنا فی نفسه، اما در دو لحاظ، یه دفعه ابتدا را در بین دو تا مطلب ببینید، سر تو من البسر، این یه لحاظه، یه دفعه خود ابتدا رو مخواهیم بینید، یعنی مسبوق به عدم، قبلش نبود، این یه لحاظه، یه لحاظ دیگریه، لحاظاش فرق کرده. آیا تعدد لحاظ موجب تعددش میشه یا نمیشه. این نکته فنی اینه. اینا میخوان بگن در باب امور اعتباری تعداد لحاظ موجب تعدد میشه، ولو مفهوم و واقعش یکیه. این تعدد به این جهت و سر این که درست هم نمیشه به کار برد همینه، تعدد پیدا کرده، من یه معنا پیدا کرده، ابتدای معنا نه که دو تا معنا دارن. من وقتی به کار میبرن در لغت عرب که طرف این رو ببینه، ابتدا وقتی به کار میبرن که خود مفهوم رو ببینه، کار به طرف این نداره. اینا رو توضیحاتش سابقا عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. اینه که ایشون میگه صیغه ماضی و صیغه مضارع مشتمله، و این اصل مطلب درسته، اصل این که صیغه افعال ماده و هیئت، اصل این مطلب درسته، نمیشه انکار کرد. مثلا جنی به ما قم، مثلا اخرج من الدار اخرج، اصل این مطلب که ماده و هیئتی داره درسته، اما این که مثلا این ماده رو نسبت میگیم حدث، این فاعل، فعل فاعل، این درست نیست. قام زیدون فعل و فاعل درسته، اما در قم فعل و فاعل درست نیست. باید گفت مطلوبون من، یعنی به عبارت اخرى در صفحه بعدی هم عرض میکنیم، در لغت عرب برای بعضی از معانی نسبی لفظ خاص قرار دادن، بعضیش قرار ندادن، حالا یادم، یا برای معانی انشائی ایقائی، برای معانی انشائی اصلا لفظ خاص قرار دادن مثل فعل امر، بعضی هم حرف قرار دادن مثل لیته لعله، مثل حل، حل استفهامیه، لیته و لعله هم انشائه، فرق نمی کنه، اون برایش حرف قرار دادن، برای طلب هیئت قرار دادن. اما پس که مثلا برای عقود، برای ایقاعات، برای قوانین، چون قوانین هم انشائیات هم دیگه، انشائی لفظ قرار ندادن. بله قوانینی که، یعنی قانونی که مولا و عبده، همون صیغه افعلش لفظ، ولی بقیه لفظ، ولی زمان مثلا یسلی، یعید، یستقبل القبله، الفاظ دیگری استفاده کردن، یا فعل ماضی استفاده کردن، یا فعل مضارع استفاده کردن، یا جمله اسمیه استفاده کردن، از معانی دیگه با هم گرفتن. بله بعد ایشون لیس للهیئه معنا سوا الدلالت على نسبت الماده الى الفاعل. بله این نسبت ماده به فاعل ظاهرا همه رو میخوان از باب مثل فعل ماضی و مضارع، درست نیست. نه هم تختلف و کیفیت انتصاب الماده الى الفاعل حسب اختلاف الافعال، ففل فعل الماضی الهیئه انما تدل على نسبت تحققیه. این توضیحات چند بار ارزم، کلمه نسبت زیادیه تحقق، فعل ماضی برای تحقق در قبل از زمان تکلمه، فعل ماضی تحلیلش اینه، دلالت میکنه بر خروج هیئت فعل ماضی، خروج ماده من العدم الى الوجود به نحو حرکت سیالانیه. قبل از این مراد اینه، یعنی دلالت ما بر این که نبوده و شد، تحقق به این معنا، دلالت بر نبودم توش هست. وقتی میگیم قام زیدون یعنی قیام نبود، تحقق پیدا کرد. وقتی اضافه بر این که خبر میدیم نبود و شد، میگیم قطعی هم شد، به اونم به لحاظ زمان حال. این که میگن دلالت بر زمان میکنه اینه، این که من اون ناینی منکر زمان بود و همچنین در کفای منکر دلالت افعال بر زمانن، مرادشون خیال کنم مثلا وزن، مراد اینه در لغت عربی فعل ماضی، و ما فارسی هم طور میگیم خانه حسن رفتن، ببینید یعنی رفتن خونه حسن نبود، تحقق پیدا کرد، شد من الوجود، من العدم الى الوجود، و این قطعا هم شد، نه اینکه احتمالا، چون اگر بنا بیم بشه که میشه میگه فردا خونش میرم، فردا اینه ممکنه بشه ممکنه نشه، اما اینی که شد، قطعی شد، این فعل ماضی میاره. اون وقت هم فعل ماضیش هم به این معنا به لحاظ زمان حال، این نسبت، این فعل حاصل شد در قبل از این زمان. به این بیان معنای نسبی، این نسبی بودنش مال اینه، ولی خودش توی فعل ماضی نسبت نیست، نسبت تحقق، خود تحققه. عرض کردم همیشه نسبت انتزاع میشه، و بس این که میگید من وارد اتاق شدم، این وارد اتاق شدم، وارد اتاق شد. اما انتظار میشه ازش تحتیت سقف، من زیر سقفم. حالا اگه اتاق سقف نداشت وارد اتاق شد تحتیت نیست، یا یک جایی در بیابون یه سقف بزن زیر سقف میری اتاق نیست، با هم تلازم ندارن که اگه من داخل اتاق شدم یعنی حتما زیر سقف رفتن. نگاه میکنه اگه سقف بود نسبت تحتیت و فوقیت انتظار میکنه، اگر زیر سقف نبود میگه داخل اتاق شدم. این داخل اتاق شدم معناش دارت ایجاد معنای نسبیت نسبت تحتیت و فوقیت نیست، این تصور نشه، اشتباه نشه. و اما فعل و هم فعیت و تلو علی نسبت الایقایی عرض کردم، شاید الان بیشتر متعارف شده در کتاب ها، اینطور من دیدم بعضی کتاب ها، نسبت طلبیه نه نسبت ایقایی، درسته نه طلبیه، خود طلبه. من دون ان تکون الهیه مستعملتا فی طلب و فی تهدید، نه در طلب به کار برده شده، این که نه این دوشون من المعان المذکار دیگه اینا، چون فعلا گفتیم کم بخونیم بعد اینا رو با توضیحات خارجی از کنیم. لوضوح انه لیس معنا اضرب اطلب، معناش اطلب نیست، معناش طلب ضربه، بله طلب و تهدید و تعجیز. انما تکون من قبیل دوائی، بله تهدید و تعجیز از دوائی هست اما طلب از اون نیست. لایجاد النسبت الایقائیه، اون یکی که ایجاد میکنه نسبت رو ایجاد نمیکنه، خود طلب رو ایجاد میکنه نه نسبت. افعل و من هنا تمخذت صيغه افعل للانشاء، از کلمه این تازگی هم شاید قبل از همین تعطیلات از کتاب مکاسب مرحوم منیت و طالب مرحوم ناینی همین مباحث رو نوشته بود و مناقشاتی هم با ایشون همونجا داشتیم. این که صيغه افعل برای انشاء نکته، چون وضع شده برای این معنا، از کلمه یک اصطلاحی هست که به اصطلاح حکمت الوضع میگن، یعنی معانی قبل از اینکه بیان وضع نگاه بکنن معانی رو نگاه میکنن و حکمت وضع اقتضا میکنه برای این معنی لفظ بگذارن. اگر ما معانی متعدد داشتیم مثلا انشاء، ایقاء، این خودشی که از معانیه، حکمت وضع اقتضا میکنه برای این معنا لفظ بگذارن. استفهام خودشی که از معانیه، به اصطلاح تمنی، ترجی خودشی که از معانیه، انشاء، طلب، انشاء، اخبار، نه رو شما حکمت وضع اقتضا میکنین. وقت حکمت وضع اقتضا میکرد که برای کل انشائیات الفاظ خاص بگن، حکمت وضع اینه دیگه، لکن عملا در لغت عربی نشود، فارسی هم نداریم، در لغت فارسی هم نشود. برای انشاء، برای طلب گذاشتن افعل، معنی دیگه هم نمیده. برای مثلا عقد، عقود هم از سنخ انشائیات هن. چرا؟ چون وقتی میگه بیعتو که یعنی ایجاد کرد، قبل از اون نبود ایجاد شد. ولذا وقتی که آمدن دن برای عقود لفظی قرار ندادن، به دنبال این گشتن که توی الفاظی که برای اخباره، برای خبره، یک چیزی مناسب با عقد پیدا بکنن. دیدن اونی که مناسب با عقده هیئت فعل ماضی. چرا؟ چون در عقد می‌خواستن بگن بیع نبود و ایجاد شد و مسلمم ایجاد شد، تردید توش نداره. خب این معنا رو با بیع تو با فعل ماضی میشه گفت، در فارسی فروختم، فروختم این تمام شد. اما اگه بگم کتابتو میفروشم، این احتمال داره مورد از میفروشم فردا میفروشم، امروز نیست. وقت چون یه قاعده ای دارن در باب عقود نباید الفاظی که مجاز و کنایه و محتمل و احتمال داره به کار برده بشه، در باب انشائیات نباید. چرا؟ چون انشائیات از سلخ اعتباریات هستن، در اعتباریات ایجاده، نیست و حتما باید هست بشه. سلخ اعتباریات این طوریه، نیست، اگر تردید بکنه اعتبار نمیشه. این نکته رو من همیشه عرض کردم، چون که این کلمات هم که اصلا نکته اصلی اعتبار اینه که نیست و هست میشه. یعنی فرض اولی در باب اعتباریات این است که نیست. اصول عملی هم از همین قبیله، این که میگه کل شیء لک تارا حتی تعلم، این نیست. البته اونجا چون حتی تعلم اونجاست جهل و علم رو گرفته، لذا در اصول عملیه معیار روی جهل و علم میره، این هم یک ضابطه کلی. لذا در مثل عقود معیار روی وجود و عدم میره، نیست هست میشه. در اصول عملیه جهل تبدیل به علم میشه، علم نمیشه ازا علم، چون جهله علم نمیشه. طبیعتا وقتی بخواد در جهل تصرف، شما که نمیدونید چیه پاکی یا نه، اگر بخواد بگه پاکی یا نجسه باید ابداع بکنه، عادتا باید ابداع بکنه، ایجاد بکنه، چون شما نمیدونید. لکن اینها ابداعش رو چون معیارش اساسا جهل بوده، معیارش به مقدار جهله. ولذا این قاعده رو عرض کردیم آقایان، هر لسان دلیلی که حکم واقعی بشه به علم و خلاف، اون اصل عملی است. هر جا دلیل آمد مقیا بشه، مثلا اگه گفت در سفر میگه یصلی حتی یصل الی بلده، مثلا این یصل الی بلده امر واقعیه، این علم و جهل نیست، این حکم واقعیه. معیار حکم واقعی کیش همینه، اگر مقیا به جهل و علم شد میشه حکم ظاهری، مقیا به علم و جهل نشد میشه حکم واقعی. جز ضابطه کن کل شیء یک لکه طاهر حتی تعلم، تا گفت حتی تعلم میشه حکم ظاهری. ولذا بین آقایون این بحثی که آمده، آقای خویم عقیده ای دارن کل شیء مطلق حتی یرده فیه نهیون، این یرده یعنی حتی اینکه شارع بگه حرامه، این امر واقعی است. پس کل شیء مطلق یعنی واقعا مطلق، واقعا حلاله. اگر کل شیء مطلق حتی یرده یعنی به تو برسه، حتی تعلم یرده فیه نهیون، حتی تعلم به نهی. آی خوی استادم معناش اینه، حتی یرده یعنی حتی تعلم، اگر شد حتی تعلم بشه حکم ظاهری. دقیق فرمودید این ضابطه رو ما زیاد ذکر میکنیم چون جزو نکات بسیار لطیف در اصوله. اگر مقیا به علم به خلاف شد میشه حکم ظاهر، اگر مقیا به یک امر واقعی شد میشه حکم واقعی. این یرده اگر معناش تشریع باشه، هر چیزی مطلق است تا شارع حرام بکنه، لذا مطلق میشه حلال واقعی، هر چیزی واقعا حلاله تا خود شارع حرامش کنه. اما اگه کل شیء مطلق حتی یرد یعنی حتی تو علم پیدا به جهل نهی پیدا بکنی میشه حکم ظاهری. وقت مطلق چی میشه؟ میشه ظاهری. کل شیء مطلق ظاهرن. چرا؟ چون یرد به معنی نهی علم گرفته شده که آقای خوی اینطور استظهار کن. ظاهرش همون اولیه عرض کردیم، آنی دیگه بحثش جا تو محلق و عرض کردیم روایت مرسله، الان ما همچین روایتی نداریم و این روایت رو منحصرا شیخ صدوق در فقیه آورده، البته در فقیه آورده، در کتب ثانویش، در کتاب اصلیش آورده این دو، و اراده کرده از مطلق حکم واقعی، یعنی واقعا حلاله، یعنی در مقام استدلال برای مطلبی است که میخواد بگه واقعا حلاله. مرحوم صدوق این عنوان آورده، دقت می‌فهمید؟ اگه ما به صدوق نگاه بکنیم ایشون به معنی حکم واقعی آورده، مطلق واقعی. اگر مطلق معنی حکم واقعی باشه، اون وقت یرد به معنی که شارع حرام بکنه. اگر مطلق معنی ظاهری باشه، یعنی حتی علم تعلم. دقت کردید؟ اینا یک نکات فنی است که در استظهار لفظی خیلی تأثیر گذاره.
اگر با این اصطلاحات میفهمید مطلب رو، شاید حکم واقعی و مظاهری رو اینجوری نمیفهمیده، حالا یرد به این معنی اینجوری میگه حکم واقعی دیگه ظاهری این چیز.
خیلی بعید این بزرگان خیلی هم حواسشون گیج باشه. خیلی سوء زن به بزرگ بزرگان نداشته باشه. حسن زن نمابی این بزرگان بیش از این بردار.
نه یعنی همینجور که همینجور میفهمیده، این که یه جور دیگه هم بوده، حالا او گیج بوده، این رو میفهمیده.
نه علی بود زمانی بحث اصولی نبوده که بخواد مثل به دقت بیان بگن تفکیک رو
باید بشن بده ظاهری. حالا ایشون در مقام اثبات این که این مطلب نه جایزه، شرعا جایزه، نمیخواد بگه ظاهره و بیان عرض کردم. ولذا اهل سنت هم عده زیادی براءت پیشون حکم واقعی است دیگه. البته عرض کردم عده از اهل سنت میگن چون نمیدانیم واقع رو نمیدانیم، عده ایشون معتقدن همین که در کتاب و سنت نبود حلال است واقعا، نه اینکه ظاهرا، یعنی براءت رو حکم ظاهری گرفتن. و شاید تو بعضی عبارات اصحاب بود که اخباری ها حمله کردن، حمله اخباری و به براءت که شون براءت دیگه که از به حساب موارد اصلی که اخباری و مولا محمد امین حمله کرد به اصولیا براءت، اونم روی این مبنا که اهل سنت چون معتقدن احکام الهی تا همین قرآن و همین چند تا روایت به ما رسیده، ما معتقدیم ایده از احکام پیش بقیت الله، پس اگه پیدا نکردیم معناش این نیست که براءت جای بشه، حلال است، شاید پیش بقیت الله موجود موانع از بیانش بود. لذا اخباری ها آمدن رو مسلک شیعه اعتراض کردن به براءت، روشن شد رو براءت اشکالشون رو مسلک شیعه بود. بله کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان، اونجا رو میگرد فیه شاید معنای به اصطلاح ثبوت تشریعی گرفتن یا حدیث قبول نکردن به خاطر اینکه مرسل است از طریق صد. لذا من عرض کردم خوب دقت بکنید، اصولا من چون همیشه این سیر تاریخی بعد از اخباری ها اولین شخصی که چهره موفقی بود و عمل کرد در مقابل اونها مرحوم وحید بهبهانی بود. این رو من اصطلاحا همیشه عرض میکنم اصول متأخر چیه. اصول متأخر چیه از زمان وحید بهبهانی است. یکی از نکات اساسی در این اصول متأخر شیعه مطالبی که در اصول متعارف بود در اصول اهل سنت و گفته می شد و بعدها اخباری و اشکال کردن گفتن ثابت نیست، این اصول متأخر ثبت سعی کرد اینها رو با روایات اثبات بکنه. روشن شد؟ این اصول متأخر شیعه مثلا استصحاب رو مرحوم سر مرتضی قبول نداره، شیخ طوسی قبول داره، لیکن روایت نیوردن. مثلا شیخ طوسی گفت این چیز بوده، نفهمیدیم چیزی که بیا جلوش رو بگیره مانعش بشه پیدا شده یا نه، اصل عدم مانع پس هنوز موجوده. استدلالش رو استصحاب میه تو عده شیخ همینه دلیل ایشان بر. خب خیلی هم دلیل ضعیفی انصافا، منظر فنی فوق العاده ضعیف. شیخ استدلالش اینه خب اخباری اومدن حمله کردن به استصحاب که احکام الهی رو با استصحاب نمیشه اثبات کرد. وحید بهبهانی آمد حدیث لا تنقض الیقین به شک بود، دقت کردید چی شد؟ همون استصحاب رو آورد. لذا خیلی دقت بکنید این تغییره و لذا طبیعتاً چون رفتن دنبال روایات خوب دقت، مسیر بحث اصولی شیعه از سنی جدا شد. مثلا اهل سنت حالا روایتی که ما داریم در خواب، البته اهل سنت رو همین روایت دارن در حال نماز از پیغمبر، اون شکل در حدثه، یه حدثی ازش صادر شد یا نه، پیغمبر فرمودن نه، اگر شک کردی نه شیطان مثلا وهم بده نه توجه نکن نماز صدام بده. اهل سنت این روایتی که در مورد حدث در نماز بود تعمیم دادن، اصلا فلانی زوجه فلان دو شک در زوالش بین بقایش استصحاب رو به موضوعات خارجی دوست، یواشاش به احکام هم توسعه ده. اهل سنت هم در استصحاب روایت در احکام ندارن، در موضوعات هم ندارن، دو تا دارن فقط. کلن اهل سنت در موضوعات روایتشون عن رسول دو تاست، یکی در شک در رکعاته، یکی هم در مثلا شک در حدث در اصلا نماز. اون در افران این همه اینا مندن تعمیل دادن رو حتی شبهات حکمیه در احکام الهی، مبدعش او بود رسید به احکام الهی. اخباری ما خواستم بگه این کار کار اهل سنته، این قیاسه، روشن شد؟ شیعه نباید قالب استصحاب بشه. وقتی اون چند تا حدیث لا تنقض الیقین گفتن اما شبهات موضوعی است. مرحوم وحید بهبهانی آمد گفت که لا تنقض الیقین به شک قضیه وجدانی و عقلایی است، فرقی بین احکام و شبهات موضوعی نمی کنه. دقت کردیم؟ نمیدونم التفات فرمودی؟ خوب دقت کنیم، ما الان وقتی با اهل سنت در مباحث اصولی صحبت میکنیم این تغییر مسیر از زمان وحید بهبهانی از قرن 12 شروع شد، همون مباحث اصولی رو آوردیم ولیکن سعی کردیم براءت رو آوردیم، سعی کردیم از حدیث رب در بیاریم. عرض کردم چند بار عرض کردم حدیث رب که ما داریم که الان اینقدر شاد شدن بعضی یک سال رو حدیث رب بحث کردن، این اصلا شیخ طوسی کلن نیورده، نه مسند نه مرسل، کلن نیشون نده این حدیث رب که اینقدر بحث رو چیفه او شده، اصلا کلن ایشون نیورده در هیچ یک از کتبش چه فقهی چه اصولی چه حدیثی کلن این حدیث ایشان نداره. خب اخباری هم آوردن حدیث رو بودن در شواهد موضوعی از سرطی به حکم نداره، اصلا ربطی به احکام نداره. مولا جهل و اینها، جهل و اصطلاح در موضوعات خارجی، انسان مستر میشه حرام بخوره، مستر میشه در نجس نماز بخونه، این اصطلاح مال اونه، اما در احکام ربطی به احکام نداره. این دقت رو من چند بار عرض میکنم چون این در تاریخ و در تفکر شما خیلی مؤثره، فوق العاده. این اصول متأخر شیعه سعی کرد یک اصولی رو پایه‌گذاری بکنه که ظاهرش با همون اصول اهل سنته، لکن توش از روایات استفاده کنه. شوشه اخباری هایی که قبل از این بودن یا حتی بعدی ها، بعضی هاشون بعدی ها، اینا که من جلوتر رفتن، حتی سعی کردن کل اصول رو از روایت در بیارن. مثلا مفهوم شرط رو چند تا روایت توش آوردن، دلالت صیغه فعل که الان ما داریم در وجود، یه عده‌ای سعی کردن کل اصول رو دقیقا از اخبار در بیارن، که مثلا از مثال‌های بارز شد، بارزی که تقریبا کامله و چاپ شده همین اصول اصیله مرحوم عبدالله شبه. یه تا بگم از این کتاب ناقص چاپ شد متاسفانه، مرحوم شبه مثل بهار یک دوره کل روایت جمع کرده، جامع المعارف و الآثار و الاحکام، شاید جامع المعارف و الاحکام. من نسخه خطی خودشان دیدم، مثلا باش مراجعه میکردم، چون مدرسه ای که بود کتابخانه ایشان مرحوم شبه اونجا کتاب رو جمع کرده بودن، ما خود نسخه خطی ایشان مراجعه میکردم. یه تلخیصی هم داره، تلخیصش تو ایران چاپ کردن، خود کتاب هنوز چاپ نشده، هم 11 جلد 11 جلد قطور، بعضیش نازکتره بعضیش قطوره. من خط خود ایشان مراجعه میکنم، یه قسمتش اصوله، همین اصول که گفت وقتی نوه ایشان خاندانیشون که واسن چاپ بکنن به من گفتن، واسن که این ایشون غالب تحریف بوده، فصلی هم در تحریف داره، الان در شرایط مناسب نیست این فصل چاپ بشه. من بهشون گفتم نه، در تصرف در افکار دیگران نکنین، کتاب رو چاپ کنین، حاشیه بزنین که مثلا این اعتقاد خود ایشانه، مثلا این اعتقاد ما تحریف نیست، اما کتاب من دارم چاپش کردم. بعدها که چاپش کردم نگاه کردم تحریف برداشتن، و حال بحث تحریفش حذف شده، ولی در اصل کتاب بحث تحریف هست. از اون دوره این کتاب ایشان جامع المعارف یک تلخیصی چاپ شده و این اصول اصیله، این از همین صیغه افعل و اینا همینطور ایشون آورده. این یه جور، یه جور اصول دیگه کاری بوده که مرحوم شبه مرحوم شبه رو عاملی کرده، کار خوبیه، شبیه این کارا به یک معنای در اهل سنت هم هست. اون ایشون چی به اصطلاح الفصول المهمه فی اصول الائمه، چون یه سلخی دیگه از اصول الائمه رو نوشته، هر روایت دیگه در این لفظ کل آمده، کل کل ایشون مردش رو برده، این اصول ما نیست. هر روایتی که ما من دابتن الا و کذا، ما من انسان الا و کذا، هر روایتی که دارای الفاظی است که دلت بر عموم بکنه اونا رو برده. توی جامع صغیر سیوطی هم هست همینطوره، اگه ایشون یک کتاب قرار داده، کتابش قشنگ، یعنی انصافا الفصول مهمه ایشان، هم فکر ایشان قشنگه و هم کتاب ایشان قشنگه، و اگر هم الان در زمان ما اضافه بکنه رو با اهل سنت هم بشه اضافه کنن، کلیات اول شوخی مرموس، کلیات اول بقا، یه کلیاتی رو ایشون جمع کرده، هر روایتی که داره یک مطلب کلی داره ایشان برداشتن جمع کردن. این فصول مهمه مرحوم شیخ هارو عاملی قدس الله سره و شریف اینجوریه که من نظرم اینه، هم فکر قشنگیه و هم الان اگر این تکمیل بشه خیلی خوبه. وقت کلیات به الفاظ مختلف، بعضی ها لاشهی مثلا، بعضی ها کل، بعضی ها کلما، بعضی ها ما من شیعه، بعضی ها ما من، اینطور الفاظ مختلفی که دلالت بر کلیت میکنه. اینها رو کلن در روایت اهل بیت جمع کرده فی اصول الائمه. ما الان این مطلب در کتب اهل سنت هم داریم، داریم جامع صغیر هم ایشون داره، باب کاف که آورده، باب کل داره، ما من دابطه، همین عمومات کلی ها، اما خب در ضمن کل کتابه، نه یک کتاب مستقلی. علی حال این کار ایشون هم که کار خوب مقدار از بس خارج شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.